وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز این فراز از مسئله را مطرح کردیم که می‌فرمایند والاحوت الاقتصار علی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها. بعد از این که فرض کردیم یجوز للرجل ان ينظر الى المرأة التي يريد تزویجها فی الجمله، این مورد سؤاله تا چه اندازه از بدن او میتونه نگاه کنه. متن تحریر احوت اقتصار به دست و کف، به صورت و کفین و شعرها و محاسنها و انکان الاقوا جواز تعدی الى المعاسم مچها بل وسایر الجسد ما عدا العوره، به همه بدن. نظیر این تعبیرم در عروه واقع شده با یه مقدار تقدیم و تأخیر، که اونجا تعبیر میکنن یجوز لمن یرید تزویج امرأت ان ینظر الى وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها بل لا یبعد جواز نظر الى سایر جسدها ما عدا عورتها. اول اون قسمت الاقوایی رو که اونجا بعد گفتن اینجا اول میگن، بعد میگن و این کان الاحوت خلافه. حالا احوت خلافه یعنی به این مقدار نیست، تا چه اندازه این میخوره به همون لایبعد اخیر که الی سایر جسدها، که انه نسبت به اون قسمت اول یعنی وجه و کفین و شعر و محاسن این مشکلی ندارن، احتیاط هم در اونجا ندارن، احتیاط فقط در این قسمت اخیره که الی سایر جسده ها. کما اینکه ظاهر متنم اینه که بله اول از اول اقتصار احمد اقتصار بر وجه و کفین و شعر و محاسن، یعنی اینش اشکالی نداره قطعا، بیش از اینش که چیه؟ تعدی الی المعاسم بعد الی سایر الجهد، این ولو اقواست، ولی احوت اینه که نه، همون مقدار اول. در رابطه با این قسمت تعلیقاتی هم در عروه داریم، تعلیقه مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، الاحوت الاقتصار علی الوجه والکفین، هر سه با همین تعبیر. مرحوم آقای خویی الازهر اختصاص و جواز نظر بالوجه والیدین بما فیهما من المعصم و شعر و ساقین، که بیشتر از این نه. مرحوم آقای آزیای عراقی هم لا یترک ذیل احتیاط سید که فرمود احوت خلافه لا یترک لعدم تمامیت المستند فی قبال عمومات حرمت نظر الی الاجنبیه. این نمونه هایی از اقوال موجود در مسئله، هم تردیدی که در خود متن هست، چه متن عروه چه متن تحریر، و هم حاشیه ها و تردیدهایی که توی حواشی اینا به عنوان نمونه مطرح شد. منشأ این اختلافات و این احتیاط و آرمونه ها چیه؟ منشأش اختلاف اخباره. ببینید، مسئله یه مسئله تعبدی است. ما یک حکم شرعی داریم، کاری هم به دیگران نداریم، حکم شرعی داریم، یجب و قضی نظر عن المرأت الاجنبیه، نگاه کردن به زن اجنبی چی؟ حرام. این حکم اولیمون. این حکم همونطور که روز اول عرض کردیم به عنوان یک استثناء مطرح شده. بله، یجوز النظر الی المرأت التي يريد تزویجها. چرا؟ به استناد روایات. بله، روایات متعدد بینها روایات صحیحه موثقه معتبره اینا دلالت میکند که اینجا یه موردی استثنایی تو کار هست. اما در این که این استثنا چند اندازه است، روایاتش مختلفه، یکسان نیست. ما هستیم و این روایات مختلف و بعد چگونگی جمع بین این روایات در رابطه با این روایات در حقیقت سه بخش بحثه. عرض کردیم وسائل 13 روایت نقل میکنه، شاید از میان اینا دو تاش خارج از بحث باشه، حالا صاحب وسائل بالمناسبه نقل کرده، اما اون 11 تایش که ضمن بحثه و چند تا مثلا حاجی دوری در مستدرک اضافه میکنه، اینا یه بحث در اینه که کدومش معتبره و کدومش معتبر نیست. اگر همه یه مضمون داشت، حالا تو اینا یکی دو تا سه تا چهار تاش معتبر بود بقیه هم نبود، اصلا کاری به سند اونای دیگه نداشتی، ولی فرض اینه تفاوت میکنه و این تفاوت مؤثره در این اختلاف نظره. بنابراین باید در هر مورد از اینها که میخواییم به یه روایتی استناد کنیم باید ببینیم معتبر هست یا نیست. این دیگه شد جدا، شد در اون خصوصیت یه روایت، همین یه روایت مثلا آیا معتبرون ام لا. بعد که از اعتبارش گذشتیم اینه که مضمونش چیه، چند اندازه دلالت میکنه، مدلولش تا چه اندازه است. دو، مدلولش که معین شد، این مدلولا رو میذاریم کنار، کنار هم مدلولهای معتبر را میبینیم با هم فرق میکنه. حالا این وسط با اینا چه کار کنیم، چگونه بین اینا جمع کنیم این روایات مختلف را. ولذا در مجموع این بحث یه بحث نسبتاً سنگینی رو تشکیل میده، نیاز داره که حتماً اینی که اولی خود اینجور عرض میکنم برای اینکه انشالله با دقت به این مطالبی که مطرح میشود عنایت کنی، همراهش مطالعه کنی دقیقاً روایات رو، خصوصیاتش رو، و به خصوص روی وجه جمعش فکر کنید. اون یه فکر میخواد، بعد از این که خلاصه گیری کردید اون وقت فکر کنید که باید چگونه بین اینها جمع کرد. برای اینکه وارد در این بحث بشیم، خب یه مقدار کلمات آیون تشتت داره، هر کدوم از یک سو وارد شدن، قبل بعد گاهی این مطلب رو جلو انداختن اون مطلب رو، اینه یه مقدار شاید مطالعهش برای بزرگواران مشکل شده باشه، ولی حالا به یه نحوی از یه جایی وارد میشیم که خود روشن‌تر بشه تا بعد پیش بریم در این مسائل. برای اینکه یه مقدار دستبندی بشه و روشن‌تر بشه این مسائل برامون، عبارتی رو نقل میکنم، مطلب مرحوم آیه شیخ که در تقریرات آقای عراقی آمده، طبق تقریرات آقای عراقی، در تقریرات آقای آشتیانی با خود تفاوت هست، حالا اینی که بیشتر به ایدیکم تقریرات مرحوم آقای عراقی هست، طبق او نقل میکنه. مرحوم آقای شیخ میفرمایند این اخبار الآباب بین و بین و بین و بین و بین دستجاتی تشکیل میده، مال هر کدومشو اسمش بذاریم طائفتون، اخبار الباب علا توائف، روایات چند دسته است، چند طایفه است، ال اولا طایفه اولا، این اول و ثانی و ثالث هم مال بنده است، نه در عبارت ایشون، برای که بیشتر بشه به ذهن سپرد. ال اولا ما هو مطلق، روایات مطلقی داریم، من فی مطلق فی جواز نظر الى ای موضع شاء. نمونش روایت محمد ابن مسلم که روز اول بحث پریروز عرض کردیم، روایت صحیح است او حسنتون به ابراهیم ابن هاشم، چون روایت کافی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان و ان اونا دیگه سند صحیح هست. ابی ابراهیم ابن هاشم هر جا تو اسناد کافی واقع شده که زیادم هست، دو سلسله روایات کافی از علی ابن ابراهیمه که اونم غالبا ان ابیه. هنوز نخوندم کو روایتش. بله حالا داریم میخونیم بعدم عرض میکنم. بله روایت صحیحتون او حسنتون به ابراهیم ابن هاشم ان محمد ابن مسلم، روایت محمد ابن مسلمه. روایت اول باب 36 مقدمات النکاح مکرر این دو سه روز عرض کردیم، همه این روایات رو صاحب وسائل در باب 36 جمع کرده. روایاتی که میخونیم همه مربوط به باب 36 وسائله، حالا 1, 5, 6 و همچنین. متن روایت: سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یرید ان یتزوج المرأه ینظر الیها، آیا جایزه بهش نگاه کنه، نگاه بهش میکنه؟ قال نه، انما یشتریها به عقل السمه. کاری به تعلیل نداریم. اگر جایی قضیه تعلیل برامون مورد نیاز شد، اینا بعدها وقت صحبت میکنیم معناش چیه، فعلا کاری به اون نداریم. همین سوال جواب، ینظر الیها، قال نعم. بله آقا، ینظر ظاهرا نیست تو روایت اش، داره تو وسایل. بله البته حالا ما همجور ینظر خودیم میدونیم معناش استفهامه. خب خیلی جاها به اصطلاح در قرآن در تفسیر در زمان سابق که مغنی میخوندیم حمزه استفهام گاهی اوقات حذف میشه و یدل علیه القرین مثلا. سوال از تو جواب، ینظر الیها، الیها یعنی کجاش؟ مرحوم آقای عاشق برداشتشون اینه، با این برداشت، این یک کلمه ها کوتاه، عبارات ایشون معمولا با این برداشت، فی جواز نظر الى ای موضع انشاء، هر جاشو بخواد. مرحوم آقای حکیم یه جایی حالا لابلای عبارتش آخرش که سید میگه ما عدل اوره، میگه نه دلیل مطلقات اونم شاملش میشه، ولی نخرجو بالاجماع. بله این اطلاق میگه همه جای یجوز. خب این خیلی وسیعه، همونیست که آخرش آقایون لا یبعد لا یبعد لا یبعد الا سایر جسده ها، سایر یعنی تمام. بله آقا ببین، حال تو عموم هم نیست، تو خود خونه لخت بشه که آماده تر باشه. این متن روایت و برداشت ایشون. از ثانیه، ما اگه این یه روایت بود و یا دو سه تا مشابه، اینم دو تا دیگه از روایات مطلقات، اونم مشابهش، این به عنوان یک طایفه، یه نمونه، یک سلوحه، یک طایفه. طایفه دوم، مقتص رفیه علی الوجه والمعاصم، اونم باز روایت صحیحه یا حسنه به ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و هم ماد ابن عثمان و حفص ابن البختری کلهم عن ابی عبدالله. تو این روایت حفص ابن بختری واقع شده، او ضعیفه اما در کنار دو تا قویه دیگری، این باشه او نباشه وجودش کل عدم، هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان صحیحون، کاری نداریم اصلا به این حفظ در کنارش. کلهم، هر دوی اینها و هر سه اینها نقل کردن برای ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر هم که وضعش معلوم، بعدم ابراهیم ابن هاشم و هاشم علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم. متن روایت: لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. ولی لا بأس ان ینظر الى وجهها و معاصمها والمعصم موضع السوارین، مچ دست، اون قسمتی که علنگوها بهش بسته می شود، که حالا 5 سانت، 6 سانت، 10 سانت از اول مچ مثلا، اینها هم یجوز. وچه ها معاصم که شد کفین به طریق اولا، ولی با اضافه معصم، وچه و کفین و معصم، این مدلولش همین هم. بله بله بله. طایفه سوم: مقتصر على خصوص الوجه والخلف، صورت و پشتش. روایت حسن بن سری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يتزوج المراه يتاملها و ينظر الى خلفها و الى وجهها. میتونه با دقت درش دقت کنه و نگاه کنه به صورتش و پشتش. قال نعم، امام فرمود بله. بعدم تکرار فرمود امام: لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها. صورتش هم ببینه، پشتش رو هم ببینه. خب پشتش ممکنه در لباس باشه، در حدی که مثلا حالا اون چی که برداشت میکنه، فرض کن حالا هر کسی دنباله یه برداشت دولا، نه وقت چنین صورت نه، سر اون قدامه، سر تا سر جلو در مقابل پشت قدامه، ولی اینجا وقت گفته شد. حالا اینا رو باید طایفه چهارم: مقتصر على ذکر شعر و المحاسن او خصوص الاول، خصوص الاول او خصوص ثانی و هو اخبارون. این طایفه چند دست از خودش، اونایی که فقط در شعر و محاسن گفته شده، اونایی که فقط شعر درش گفته شده، اونایی که فقط محاسن درش گفته شده. این اخبار رو ایشون اشاره میکنن و هیه این اخبار: و این کان بعضها مرسلا و بعضها ضعیفا. بعضی مرسله، بعضیش با این که سندش ذکر شده افراد موجوده در سندش ضعیفن، روایت الایال ضعیفه، ولی توش بعضیاش هم موثقه. و هو ما رواه الصدوق به اسناده ان عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يتزوج المراه اینظر الى شعرها؟ فقال نعم انما يريد ان يشتريها بعقل الثمن. خب اینجا فقط شعر داره تو این موثقه، تو اینای دیگه‌اش این چین. این روایت، روایت ابن سنان، دنبالششون یه جمله‌ای داره، یادآوری خوبی است: فان هذه الروایه الا ما رواه الشیخ قدس سره ضعیف ولکن به اسناد صدوق موثق. در وسائل ابتدا این روایت را، روایت هفتم باب 36، از تهذیب نقل می کند. سندش در تهذیب عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الهیثم ابن ابی مسروق الهندی عن الهیثم ابن ابی مسروق النهدی عن الحکم ابن مسکین عن عبدالله ابن سنا. سندی که صاحب وسائل ذکر کرده هیثم ابن ابی مسروق، این سند معتبره. هیثم ابن ابی مسروق هم موثق، سند معتبره. ولی در اصل نسخه تهذیب که به ایدینا چاپ سنگی و قبل، اونجا نداره هیثم، عن الهاشم ابن مسروق. بعد اون وقت آقایون و خود مرحوم شیخ طوسی و هاشم ابن مسروق مجهولون، اصلا ذکرش در رجال نیست و از این جهت روایت میشه ضعیف. لذا تعبیر شیخ هم این است که بر اساس سند تهذیب ضعیف، اما اگه سند وسائل بگیری، حالا وسائل چجور نقل کرده، اینجا جای گفتگو داره، اگه لازم شد بهش میرسیم که آیا این چنین دست نسخه چی بوده، کدوم نسخه صحیحه، کدوم نسخه صحیح نیست، اینا بحثا به جای خود، حالا فعلا داریم این اندازه. ایشون به همین اندازه اشاره میکنه، میگه ولی نیازی به اون حرفا نداریم. همونجا صاحب وسائل ذکر میکنه ذیلش که ورواه الصدوق به اسنادهی عن عبدالله ابن سنان. اسناد صدوق و عبدالله ابن سنان کاملا معتبره، نیازی به اون یکی نداریم. در اسناد او اصلا نه هاشم ابن مسروق و نه هیثم ابن ابی مسروق هیچ کدوم نیست، سندش سند دیگریست و هیچ مشکلی نداره اون سند. بنابراین روایت موثقون، احتیاج به اون سند نداریم. اینم یه طایفه، طایفه‌ای که یکی از مواضع را تجویز کرده، شهر یا محاسن یا هر دو، اینم یه طایفه. طایفه پنجم از روایات، مشتمل علی احتجاز المرأه و قعودها لینظر الرجل و الروایه موثقتون، خود متن باید، و الروایه موثقتون ظاهرن و هو ما رواه الشیخ به اسنادهی عن علی ابن الحسین. تو متن عبارت شیخ همین اندازه داره. و سوال واقع شده این علی ابن الحسین کیه؟ مرحوم شیخ تو پرانتز میگه و ظاهر انه ابن فضال، علی ابن الحسین فضالی که خب بسیاری از اهل به اصطلاح رجال هم همینطور گفتند. چون ایشون اینجا میگه از ظاهر، در ابتدای عبارتم که هو موثق یا موثقتون ظاهرن، ظاهرنش بر خاطر این تردیدی است که در این علی ابن الحسین هست. اگر علی ابن الحسین فضال باشد بله موثقتون، اگر کسی دیگه باشد مجهول باشد مشکل پیدا میکنه روایت، اما با استظهار به این که علی ابن حسین ابن فضاله بله موثقون. ولذا با تعبیر ظاهرن میگه بله آقا روایت امروز دهم بله نه. حسین این نقل شما مشکل داره. حالا اینا رو فعلا بحث نداریم. علی ابن الحسین در متن، حالا احتمالا بعد ببینید در متن وسائل علی ابن حسین آقای مهدیپور، از شما از رو چی نقل میکنه؟ بله؟ از خود وسائل بله.
علی ابن محمد ابن علی ابن حسین
من خیال کردم محمد ابن علی ابن حسین که خود صدوقه، اون هیچی. این روایته که دنبالش ان احمد ابن ولید و محمد و محسن ابن احمد جمیعا ان یونس ابن یعقوب، این سند کدومه؟
علی ابن حسن.
بله علی بن حسن، بله پس من شاد اشتباه کردم. بله در حال حمل حب ابن فضال هم اون میخوره، علی ابن حسن ابن فضال، حسن ابن فضال مشهوره از بین روات به اصطلاح. بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرید ان یتزوج المرأه و احب ان ینظر الیها، قال تحتجز ثم لتقعد ولیدخل فلینظر. تا اینجا بهش اجازه میده یه لونگ ببنده لختش زایرش اینه فقط تحت جز یه لونگ ببنده بشینه مرد وارد بشه تو اتاق، تحت جز ثم لتقعد ولیدخل فلینظر. اینا رو الان تو خانوما و تو دخترها و امثال اینا بگن که تکفیر میکنن یه مسئله گوگه این حرفا رو بزنه. قال قلت تقوم حتی تنظر الیها، بیشینه حتما، حالا که لونگ بست حتما نشسته باشه، احیانا نشسته باشه، مثلا ساق پاهاش و اینام دیگه پیدا نیست. قال نعم. قلت فتمشی بین یدی، بله قلت تقوم حتی ینظر الیها، پاشه میتونه برخیزد. قال نعم، چنده اونم اشکالی نداره. قلت فتمشی بین یدی، راهم بره جلوش اشکالی نداره. امام اینجا فرمود ما احب و انتفع، دیگه خیلی قاطی نشید به هم. ما احب و انتفع، ولی خود این یدی جواز، یه نوع کراهت امامه. بله منتظر شما هست. چه آقا؟ اجاز چیه؟ تحت جز یعنی چی؟
ازدواج شما معنی کرده
بله؟
تحت جز یعنی کنار میگیره؟
نه نه نه، تحت جز به معنی حالا عبارتو میگیم ول احتجاز علا ما یستفاد من المجمع، مجموع البحره، شد الازار علی الوسط فیستفاد من الروایه جواز و اراها و ابراز و تمام جسدها غیر انها تشد الازار علی وسطها. حالا اجازه بدید من دارم متن عبارت ایشون رو میخونم تا بعد ببینیم باید چیکار کنیم برداشت ایشون رو. حالا اینا به اصطلاح زمینه یه بحث و گفتگو میبینیم. و رو از صدوق روایت دیگر به طریق موثق عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها، قال نعم. دنبالش فقط این داره و ترقق له الثياب لانه يريد ان يشتريها باغلى الثمن. صدرش مثل اون مطلقات اوله، مثل روایت محمد ابن مسلم، زیلش این جمله و ترقق له الثياب لانه يريد ان يشتريها باغلى الثمن، لباسش هم رقیق کنه. یعنی چه رقیق کنه؟ حالا این مورد بحث بعدم رو این کلمه، آیا یعنی لباس بدن نما باشه که بتونه با این لباس بدنش رو ببینه؟ من اون عاشق رو این تردید میکنه حالا در استظهار ایشون که و هازا لا یدل علی کون ثیاب حاکیتا اما ورائها و غایت الامر کونها رقیقه و لعیل، یعنی لباسه کم بپوشه، هی پشت سر هم چند تا لباسی دیگه نباشه، هم پیرهن پوشیده باشه، هم پالتو هم بپوشه، هم روسری هم نمیدونم چنین، نه لباس کم و مختصر. ولعل فی جعل الثياب رقیقه خصوصیتون تظهر بها بعض محاسنها، دیگه خیلی ایشون اظهار تخصص در این جهات نمی کنه، این جهات خارجیش. این پنج قسمت ببینید در لابلای اینا از نظر سند روایاتشون اشاراتی داشت، از نظر استظهار از بعضی از روایات اشاراتی، ما فعلا هیچ کدوم روش بحث نکردیم، ما فعلا در حد طرح مسئله است. بعد ایشون میگه حالا جمع بین اینا رو چیکار کنیم؟ اون مطلق اول با این تقییدات این چنینی، یه مطلبی ممکنه ابتدا گفته بشه آقا بین اون مطلق و این مقیدات تنافی نیست، تو این روایات مقید هیچ جا نداره که لا تنظر به اون قسمتش، لا ینظر به اون قسمتش، لا ینظر، چنین چیزی که توش نیست. بله به فلان قسمت میشه نگاه کرد، بله تنظر به فلان قسمت، بسیار خوب، این لا ینافی با جواز مطلق. مشهورم در باب مطلق و مقید گفته شده که مطلق و مقید متوافقین موجب تقیید نمیشه. پس لنا ان نأخذ بالاطلاق و جمعش با همینو، بله اونها هم جزء موارد جوازه، اونها هم جزء موارد جوازه. این حرف اولیه که میشه زن. جواب میدن نه اینجا نمیشه، در همون بحث مطلق و مقید متوافقین میگیم اگر اتحاد سبب رو احراز کردیم یه حکم باشه، یه حکم از کجا میفهمی یه حکمه؟ در مطلق و مقید متوافقین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، ممکنه دو تا حکم باشه، برای رقبه یه حکم، برای رقبه مؤمنه یه حکم دیگر، وجوب ادخ رقبه به ماهوه یه حکم، وجوب ادخ رقبه مؤمنه یه حکم دیگر، بله اینا با هم دیگه تنافی نداره، هر دو حکم سر جای خودش. اما اگر یه جایی فهمیدیم، درک کردیم که ما یه حکم داریم، از کجا بفهمیم؟ از اتحاد سبب، یعنی سبب این حکم، علت این حکم، جهتی که برای این حکم بیان شده یکی باشه. میگه این افترت اعتق رقبتن، دلیل دیگه میگه این افترت اعتق رقبتن مؤمنه، یه این افترت است. اگر یکیش باشه این افترت اعتق رقبتن، دیگری میگه این ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، نه اینا با هم تنافی نداره، دو حکمه در دو مورده. یا سبب ذکر نشده باشه اصلا، میگیم یه حکم وجوبیه یه حکم استحبابیه و امثال اینا، حمله بر مراتب حکم میشه وجوب و استحباب. اما وقتی یه سببه، این افترته، اونجا میگیم این نمیشه، این این افترته یا علت برای وجوب عتق رقبه است به ما هو رقبه، یا علت برای وجوب عتق رقبه مؤمن است و ذکر مؤمنه که لغو نیست، پس علت برای وجوب رقبه مؤمن است، بنابراین این یوجب تقیید در اطلاق عتق رقبتن را. مرحوم شیخ میگه مورد بحث ما از این قبیله، همه این روایات 12 تا روایت یک سبب توش هست، اراد تزویجها یرید تزویجها، اذا اراد تزویج و چزا، سبب این حکم ارادت و تزویج، یه سبب داره، این سبب لا یکون الا سببا لحکم واحد. یعنی تنه در این مسئله کلا یه حکم داریم، یه جواز نظر داریم، و وقتی یکی شد این مطلق با این مقیدات تنافی پیدا میکنه و طبعا این مقیدات اونو تقیید میزنه، یکی پس از دیگری، و یبقا قدر متیقنش و چوکفین. عبارت ایشونو ببینید، این ذکر الخاص عقیب الشرط یفید و کونه معلولا به خصوصیته ولا یعقل تسبب العامه این ازن. پس عموم سبب نیست، این خاص سببه، مسببه، چون یک سببه مسببش این خاصه، نه عام. و المطلق و المقید المتوافقین و این کان یمکن الجمع بینهما به کونه ما تکلیفین. بگیم دو تکلیفه در دو مورده، یا مستحب و واجب حمل بر مراتب حکم کنیم، لکن اذا لم یحرز وحدت الملاک، ولی اونجاییست که وحدت ملاک و سبب احراز نشده باشه، و هنالک یحرز محرزون به وحدت سبب. ولی در مورد بحث ما ملاک محرزه به وحدت سبب، و هو ارادت و تزویج ولاکه، بنابراین اینا باید مقید اون مطلق میشه. مشکل دوم وقت اینه که نه، این مقیدات خودش با یک دیگر معارضه. به همین بیان وقتی که بنا شد هر کدوم ظهور داره در این که مسبب هو هازا ارادت تزویج، آیا سببون برای جواز نظر الی شر، سببون برای جواز نظر الی المحاسن، سببون برای جواز نظر الی الوجه و مثلا عقب و وراء، مثلا سببون برای کدومی که از اینا، هر کدوم از اینا به همین بیان ظهور در اختصاص پیدا میکنه. وقتی ظهور در اختصاص پیدا کرد خود اینا میشه با هم معارض. همین بیان باعث میشه بین خود اینها تعارض پیدا بشه. ولکن الروایات الخاصه فی نفسها متعددتون ولا یمکن کون شیء واحد علتا للعام والاخص. بینش تفاوت تباین توش هست، اما اخص توش هست. شیء واحد یه سببه، سبب مال یکیشه، نمیتونه مال دو سه جور سبب باشه. وقت چی؟ وقتی همه اینا رو بذاریم کنار، در مجموع میشود فلا محیص عن معاملت تباین. تعارض باب از بحث مطلق و مقید و اینا خارج میشه، میشه تباین. وقتی تباین شد، تعارض به تباین موجب سقوط همه روایات متعارضه میشه. بله، از طرفی و هو بله باید رجوع کرد به عام فوق، و هو عموم القرآن، عموم قرآن حرمت و نظر مطلقا، و هو معما عین الوجه والکفین لأنهما القدر المتيقن في البين، و هو یعنی عام فوق. رجوع کنیم به قرآن با اونی که معین کرده وجه و کفین رو که قدر متیقنه، به مقدار قدر متیقن عمل کنیم، و هو جواز النظر الى الوجه والکفین. این بیان مرحوم شیخ میشون بیان احتیاط وجوبیشون که در حاشیه بر عروه آمده، والاحوط الاقتصار على الوجه والکفین. مرحوم آقای بورجدی و مرحوم آقای گلپایگانی هم از این حاشیه تبعیت کردن. بعد ایشون اونجا فتوا نمیده با احتیاط، چرا؟ برای اینکه دو وجه جمع دیگه هم بیان میکنه. میفرماید الا ان یقال لابد من الرجوع الى عموم الجواز والقدر المتيقن من تخصیصه، نه بگیم مطلق رو که داریم، مطلق میگفت همه جاش جایزه، اون مقداری که یقینا تخصیص خورده است. روایات اینا هم خودش شد با هم متعارض، این روایات متعارض کوچول کوچول رو بذارش کنار، اون مقداری که یقینا تخصیص خورده احتجازه، به مقدار احتجاز تخصیص میزنیم. مرحوم آقای حکیم گفت رو به اجماع، میگیم نه بیش از اجماع، صرف عورتین نیست، به مقدار احتجاز به دلیل این روایت، به مقدار احتجاز و الباقی مع تعارض الادله المقیده، اون ادله مقیده خودش متعارض است و تساقط، پس میمونه به این مقدار تقیید اون مطلق و یدل على عموم الجواز. اینم یه وجه جمع. او یقال، یا نه به شکل سومی جمع کنیم بین روایات را، اجازه بدید، اجازه بدید. او یقال ان کون الخاص به خصوصیت معلولا و مسببا، معلولا و مسببا من الشرط. بله اون عبس بحث و پایه حرفتون رو این گذاشتید که این که خاص گذشت شده ظهور در سببیت داره، پس اون خاص دخالت داره در این سببیت، این نس که نیست، این ظهوره از طرفی ادله جواز، صریح در جوازه. یه باب جدیدی باز کنیم در اختلاف بین این روایات، این روایاتی که تا به حال گفتیم همشون تعارض دارن با اون مطلق و ضمناً هم گفتیم خودشون هم با یک دیگر تعارض دارن. نه، اولا تعارض خود اینا رو حل میکنیم. این روایات هر کدوم یه مدلول صریح دارن، یه مدلول ظهور. وقتی که میگه ینظر الی شعرها، چیز دیگه نمیگه، یدل علی جواز نظر الی الشعر، چی؟ صریحا و به ظهورهی، در این که این خصوصیت سبب جواز ارادت و تزویج، سبب برای این جواز خاص، این ظهورون. وقتی سه چهار تایی با هم تعارض کردن، هر کدوم نسشو میگیریم، ظهوراتشو رها میکنیم، به نس هر کدام دست از ظهور دیگری برمیداری. پس نتیجتا به جمله اثباتی هر کدوم عمل میکنی، اما به جمله نفیش که اون ظهور بود و با اون مقدمه ازش استظهار کردیم، او رو رها میکنی. نتیجتا همه این مقیدات هر کدوم میشه دال بر جواز در مورد خودش بدون نفی، و در کنار مطلق محمد ابن مسلمم که بذاریم نفع که نکرد، اونم یدل علی الجواز مطلقا، پس مطلق اونم محفوظه. بنابراین باز نتیجه میدهد که همه محفوظ الا فقط روایت احتجاز. روایت احتجاز دستور میده به احتجاز، این نص در اینه که در این مقدار باید استتار کنه، به این مقدار ناچاریم تخصیص بزنیم. اینم یه وجه جمع. نتیجهش با وجه دوم یکسان، ولی به بیان آخر. حالا این سه بیان از ایشون در وجه جمع بین این روایات با نحوه بیان روایات که خوندیم، حالا اینا رو باید دونه دونه برگردیم، هر کدوم از این دستجات روایات آیا داریم نداریم، مدلولش چیه، خصوصیاتش چیه، و بعد جمع بین روایات. انشالله زنده موندیم شنبه به یاری خدا. رفقا هر چند روز قبل هم متذکر شدن، ما سه شب از امشب تا سه شب روزه داریم منزل. دوستان اگر اراده فرمودند علا فرض الاراده میتونن لطف کنن. بله بله بله. سلام علیکم و رحمت الله.
عبارت مرحوم
کتاب النکاح مرحوم آقای عراقی.
چاپ شده؟
بله بله، البته به نام آقای عراقی. کتاب و نکاح
نه دیگه نام دیگه نداره؟
چی نداره؟ بله، مرحوم آقای عراقی 7-8 سال قبل چاپ شده.